شده که بشار اسد پیام داده است به احمد
من مردم تجربه منم حساس.
۲۳ ۱۲ ۹۱ تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 154 سوره آل عمران. آیه مفصل دیگه نخونم چون هفتش خط آیه، لذا شروع کنیم در اینکه آیه میخواد چه بگه. باز آیه داستان جنگ احد رو تعقیب میکنه. معلوم میشه این داست جنگ احد نکته خیلی بفرمایید مهمی بوده است که اینقدر آیات قرآن دارد تعقیبش میکند و در موردش نازل شده. آیه شریفه در واقع جنگجویان جنگ احد رو که مسلمان بودند و در رکاب پیغمبر بودند تقسیم بر دو طایفه میکنه. میگه یه طایفشون اینایی هن که مؤمنن، فرار کردن اما مؤمنن، پشیمانند و میدانندم که اسلام پیروز خواهد شد و خدا دین خودش رو بر همه ادیان غالب خواهد کرد. اینا رو از کجا میدونن؟ تصدیقا به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیامبر اینا رو فرمودن، اینا رو میدونن و ایمان دارن. البته یه خطایی کردن، یه اشتباهی کردن و اون خطا و اشتباه این بوده که در احد فرار کرد. پس اینا یه طایفشون از کرده خود نادم و پشیمانند. طایفه دوم منافقینی هستند که فرار کردند، امثال عبدالله ابن عبی، متعب ابن قشیر و امثال اینا. و اون منافقینی که فرار کردن از کرده خودشون هم پشیمان نیستن، ایمانی هم به اون صورت ندارند، بلکه در دل کافر هستند و مؤمن نیستند. بنابراین آیه شریفه فرق میگذارد بین این دو طایفه. میگه اونایی که فرار کردند اما پشیمانند و تائب میشن از گناهی که کرده اند، اینا با اونایی که نه فرار کرده و ادعاشون این است که ما اصلا حق فرار داشتیم یا اصلا از اول نباید یاری میکردیم و امثال اینا، با هم تفاوت داره. پس آیه شریفه به این دو تا طایفه اشاره میکند. حالا آیه رو مرور کنیم. ثم انزل علیکم، ثم که حرف عطف، گفتید برای ترتیبه. ترتیب چی؟ بله، یعنی میفرماید بعد اینکه شما فرار کردین دو پیغمبر صدادون زد و برنگشتین دو خدا به شما غم داد و فاصابکم غمن به غمن، غمهای متوالی بر شما وارد شد و اینا. بعد از این ثم انزل علیکم من بعد الغم، بعد از این خداوند، انزل فعل ماضی و فاعل، ضمیرش به خدا برمیگرده، خدا نازل کرد علیکم بر شما. شما کیا بودین؟ همونایی که تو جنگ احد فرار کرد، همونایی که در جنگ احد فرار کردید و در دشت پراکنده شدید و از کوه بالا رفتید، نازل کرد خدا بر شما من بعد الغم، بعد از اون غمی که پیدا کردید. گفتیم غم اول و اندوه اول اینا این بود که چرا ما فرار کردیم؟ چرا دعوت پیغمبر رو اجابت نکردیم؟ چرا ترک یاری پیغمبر کردیم؟ خب معلوم میشد این غم که بعد از خطاشون حادث شده است، علیکم السلام، این غم ناشی از ایمانه. یعنی چون مؤمن بودند و خطا کردند، اقرار به خطاهای خودشون دارند و به همین جهت غمگین شدن، اندوهگین شدن. پس خود این حصول غم برای اینا که به جهت خطا و معصیت اندوهگین شدن، خودش این نشانه ی ایمانشونه که هنوز ریشه ها و رگه های از ایمان در وجودشون وجود دارند. بعد از این که خدا بر شما غم رو نازل کرد، خب چه نازل کرد؟ بله، الف لام، حالا همون غمه، به قول آقای ظفر، غمی که فی ما سبق تو آیه قبل برای شما گفتیم، امنتن، امنه را بر شما نازل کرد. امنتن مفعول به انزل است. چه بر شما نازل کرد؟ امنتن بر شما نازل کرد. امنه مصدره، به معنای امن. یعنی خداوند بعد از این اندوه و غم بر شما امنیت رو نازل کرد. توجه می‌فرمایید؟ چرا امنیت؟ به جهت اینکه اینا رکوع هم که رفتن میترسیدن، میگفتن الان ابو سفیان برمیگرده تمام ما رو میکشد. بعد از این غم میفرماید ما بر شما یک امنیتی را نازل کردیم که دیگه الان شما احساس آرامش میکنید. این امنیت چه بود؟ نعاسن. این امنیت نعاس بود. البته امنیت را یه احتمال دیگه هست که جمع آمنش بگیرید، یعنی مصدر نگیرید، جمع آمن بگیرید، مثل طالب و طلبه. بنابراین اگر جمع آمنش بگیرید میشه حال از ضمیری که در علیکمه، یعنی انزل علیکم، بر شما نازل کرد بعد از غم، در حالی که شما یک احساسه، بله، در حالی که شما امنتن، بفرمایید که جمعی بودید که احساس امنیت می کردید. طالب مفرده دیگه، طلبه جمع میشد دیگه، طالبون و طلبه، طلبه جمع تبونم میشه طالب، ولی طلبه هم طلب میگن دیگه، طلبه هست، طلبه جمع، مفردش طالب، طلبه مفرد نیست. خب نعاسن، نعاسن بدل امنه. اون امنیت چه بود؟ گفتیم امنه رو گفتیم، مفعولون به انزله گفت. اون امنیت نعاس بود. خب نعاس همون چرت شماست، یه خواب سبک، یا اونی که قبل از خواب حاصل میشه، یعنی قبل از اینکه این خواب عمیق بشه یه چرتی میاد، ثم تبدیل به خواب عمیق میشه. میفرماد امنه همون نعاس. ببینید کسی میتواند بخوابد که احساس چه بکند؟ امنیت بکند. اگر احساس امنیت ندارد و از چیزی میترسد و خوف دارد، خوابش نمیبرد. لذا شما شنیدین میگه فلان مطلب خواب را از چشمان من رو بود، یا خواب را بر من حرام کرد. یعنی اگر کسی دوچار اضطرار باشد، دوچار ناامنی باشد، از چیزی بترسه، خوابش نمیبره. از همین جا معلوم میشه یکی از چیزهایی که درمان غم و اندوه رو میکند چیه؟ خواب. چون میگه ما یک چرتی را بر شما مسلط کردیم. همه شما یکی یه پینکی زدید، یه چرتی زدید و این احساس آرامش کردید، احساس امنیت کردید و خواب بر شما غلبه کرد و این امنیت همون در واقع خواب سبکی بود که رفتید. یقشا طائفتن منکم. خب اما این داستان امنیت و داستان خواب سبک و چرت مال همه شما نبود. یقشا طائفتن، یقشا خونده شده، تقشام خونده شده. یقشا اگر بخونید ضمیر به نعاس برمیگرد، تقشا بخونید به امنه برمیگرد، هر دو قرائت رو داریم. خب یقشا که فعل مضارع، قشیان یعنی چی؟ یعنی احاطه. پوشش هم که میگن به معنی احاطه است، چون اون پوشش بدن رو احاطه میکن. یا قشیان و نسا تعبیر میشد، باز به همین معنی. قشیان یعنی احاطه. بنابراین یقشا طائفتن منکم، میگه همه دون اینجور نشدید. یه طائفه، طائفتن مفعول به یقشا، یک طایفه ای را این نعاس در بر گرفت. پس همه فراریا این احساس امنیت و این چرت سبک را و این خواب سبک را نکردن، یه طایفه شد. خدمت شما عرض کردم داستان آیه دو طایفه میکنه، میگه در واقع اون طایفه ای از فرار کننده هایی که مؤمن بودن و اقرار به خطا و اشتباهشون کردن، بر اون طایفه که غمگینم شدن، اندوهگینم شدن و بعد احساس امنیت کردن و خوابشون برد، بر اون طایفه فقط غم و اندوه و احساس امنیت و خواب فقط بر طایفه مؤمنین از فراریا نازل شد. طائفتن منکم، منکمی که ضمیرش برمیگردد به صحابه‌ای که این صحابه چه کرده بودن؟ جنگ رو ترک کرده بودن و فرار کرده بود. علیکم. بعد و طائفتون، اینجا آقای ظفر طایفه دوم رو میگه. طایفه دوم واو رو میتونید استیناف بگیرید، میتونید حال بگیرید. چرا حالش بگیرید؟ به این که شما میگون نزول غم و امنیت و خواب بر یه طایفه ای شد، در حالی که طایفه دیگر مثلا یک حال دیگر و یه قضیه دیگری داشت. پس میتونید حال بگیرید، میتونید استیناف. طایفه تون، حالا بفرمایید توصیف طایفه دوم. گفتیم طایفه دوم منافقینن، منافقینی که دیگه کافرند، میگن اصلا بی خودی ما اینو راش دادیم، بی خودی ازش حمایت کردیم، برای چی براش بجنگیم؟ توجه میفرمایید؟ این طایفه دوم طایفه مبتدا. خب قد اهمتهم انفسهم، قد که حرف تحقیق، اهمتهم فعل ماضی مؤنث دیگه، هم مفعولون بهش، درسته؟ انفسهم چی؟ فاعلش. این فرماید این طایفه دوم تمام همتشون چیه؟ خودشونه. یعنی تنها مراقبه به خودشونه. نفس پرستن، خود پرستن، مراقبن یه وقت بر بفرمایید که قبای کبریاییشون گردی ننشیند. خیلی مراقب کار خودشون هستن. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب. نه هم جمع نفسم نخه. نفس مؤنث مجازی است و تازه جمع مکسر است. جمع مکسر و یجوز تذکیر و تأنیثش، ولی نفس مؤنث. نه احقد اهمت هم انفس هم انفس فاعلشه. یعنی تمام همت اینها یعنی همون دیگه، یعنی نفس اونها تمام اهتمام اونها رو داشت، یعنی فقط مراقب خودشون بودن، اهتمامشون به خودشون بود و اینکه بله خودشون رو حفظ کنن و لذایز دنیای خودشون. خیلی جمله قد اهمت هم انفس هم را می توانید که در موضع حال بگیرید، یعنی جمله محلا منصوب باشد، در موضع حال بگیرید. برای چی؟ برای اون طایفه که این طایفه دوم حالشون اینه که تمام اهتمامشون خودشونه، با کسی کاری ندارن. بگم شما کسب تعریف میکنن، چاره ای نداره. بله اضافه نشده، اما با خود همین حال بله دیگه، حالا درستش باید بکنه. یظنون بالله غیر الحق. این طایفه دوم ظنی هم دارند. یظنون به خدا اینا گمان دارند. این یظنون خبر اون مبتدای طایفه، طایفه تون مبتداش. این طایفه ای که اهتمامشون خودشون هستن، خبرش طایفه چیه؟ یظنون که به خدا زن دارند، گمان دارند، خدا رو چنین میپندارند. یظنون بالله مزارم اومده، یعنی استمرار داره، یعنی اینا همیشه به خدا گمان میبرند. گمانشون چه گمانیست؟ غیر الحق. غیر مفعول مطلقش، گمانی که اینا به خدا میبرند گمان ناحق است، گمان حق نیست، گمانی که سزاوار باشد نیست. ببینید ظن به خدا دو قسمه. یه وقت کسی ظن خیر به خدا دارد، حسن ظن به خدا دارد. خب این هم تو آیات هم در روایات سفارش شد که به خدا حسن ظن داشته باشه. یعنی مشکلی که داری بگو خدا حلش میکنه، بیمار داری بگو خدا شفاش میکنه، بفرمایید که قرضی داری خدا میرسونه ادا میکنه، سفری میخوایی بری انشالله به سلامتی میریم خدا. یعنی حسن حتی نسبت به امور اخروی حسن ظنه به خدا داشته باشی که خدا انشالله منو میبخشه، انشالله عفم میکنه، انشالله تجربم. یعنی هم در امور دنیا و هم در امور آخرت این سفارش شده است که حسن ظنه به خدا. الیزا می فرماید انا اند زن عبدی المؤمن این خیرن فخیرون. اگر خیر زن به من دارد، من همون خیر رو بهش می رسانم. و اگر شر به من زن دارد همون شر رو بهش میرسونم. توجه میفرمایید؟ بنابراین این حسن زن، یا انا عند حسن زن عبدی المؤمن، بنابراین همواره به خدا حسن زن داشته باشید. خب این حسن زن، این زن غیر الحق نیست، این حقه، چون خدا کریمه، خدا بزرگه، خدا اقتدار دارد، خدا عزیز است، خدا حکیم است. بنابراین حسن زن ناحق نیست، حق است. اونی که ناحق است سوء زن است. توجه می‌فرمایید؟ و می‌فرماید اینا یظنون بالله، زن به خدا دارن، گمان به خدا می‌برن، اونم گمانی که این گمان گمان ناحقی است، غیر الحق. خب چه این گمان ها مال کجاست؟ ظن الجاهلیه. توجه می‌فرمایید؟ اینا این ظن دوم در واقع چی میشه؟ بله این خب یه غیرم داشتیم، یا اینا مفعول مطلق دوم یا نایب مفعول مطلق، یعنی نایب غیر بگیرید. خب اینا ظنشون، این گمانها گمانهایی است که گمانهای جاهلیته. ببینید مراد از ظن اینجا میشد اعتقاد، یعنی اینا یه اعتقادی دارن نسبت به خدا، و این اعتقادشون نسبت به خدا، این اعتقاد اعتقاد جاهلیته، اعتقادی که اعتقاد اسلامی باشد و در اسلام تأیید شده باشد نیست. این اعتقاد و این گمان اعتقاد جاهلیت است. خب خداوند دو تا مقاله از اینا نقل میکنه، از همینایی که به خدا ظن ناحق دارند و ظن جاهلیت دارند و اعتقاد اعتقاد جاهلی است، دو تا گفتار نقل میکنه. گفتار اول، یقولون هل لنا من الامر من شیء، این گفتار اول. این گفتار اول را در ضمن یه سوال طرح میکنن، لکن استفهام، استفهام چیه؟ انکاری است. استفهام انکاری است. میگن چی؟ میگن هل لنا، هل استفهام، حرف استفهام، برای استفهام انکاری اینجا آوردن. لنا جار و مجرور خبر مقدم، من الامر باز بفرمایید جار و مجرور، منشی بعضی گفتن منش زائده باشد و بنابراین شیعش میشد مبتدای مؤخر. خب هل لنا من الامر منشی، یعنی آیا برای ما از امر چیزی هست؟ مراد از امر چیه؟ حق، حقانیت. میگن آقا گفتیم
درس
نه نه، این اعتقاد اعتقاد جاهلی است. حالا عرضم، امر اینجا یعنی حق، یعنی حقانیت. استفهامشون هم انکاری است، یعنی آقا اگر ما بر حق بودیم و اگر این پیامبر پیامبر راستین بود، مگر خدا وعده نکرده است که پیامبران خودش را نصرت بدهد و پیروز بکنند؟ پس ما در جنگ احد چه خوردیم؟ شکست خوردیم. از شکستی که ما در جنگ احد خوردیم معلوم است پس این پیامبر، اینی که ادعای پیامبری دارد میکند نعوذ بالله بین ما، این حق نیست، یعنی در ادعای خودش صادق نیست، چون ما شکست خوردیم. حلنا من الامر من شیء، یعنی ما هیچ بهره ای از حق آلی. یعنی حالا شما یک بگون حق مطلق که نه، بخواد بگد بهره ای هم از حق نداریم چون شکست خوردیم. توجه می فرمایید؟ این ادعا شده. به صورت استفهام لکن انکار. جواب خدا قل ان الامر كله لله، خدا جواب میده، جوابی هم که میخواد بده خود خدا متصدی جواب نمیشد، میگه بگو بهشون، یعنی اینا اینقدر بفرمایید بی ارزشند و بی توجهی میخواد بهشون بکنه که خدا نمیگه من میگم بهشون، من جواب میگه پیغمبر تو بهشون بگو قل. پس بنابراین امر به قولی که شده به معنا در واقع تخفیف این هاست و این که اینا بله سبک کردن این هاست. قل ان الامر کله، خب ان که معلوم، امرم که اسمش، کله هم چی؟ تأکیدش، لله هم خبرش. بگو تمام حقانیت از آن چیه؟ از آن خداست. اینی که شما فکر کردید و گفتید پس ما معلوم میشد بر حق نیستیم، با شما خدا کاری نداره، اما خدا بر حق است، رسول خدا بر حق است. توجه میفرمایید؟ تمام حق و حقانیت از آن خداست. بفرمایید. چرا
به پیامبر اعظم فرمود که به این آتی گروه
خودش اعراض کرده، خود خدا از اینها اعراض کرده، همون بله دیگه، همین خود خدا اعراض. این اعراض خدا نشانه اینه، ببینین مثلا میگد که بله، مثلا نامه‌ای می نویسد به یه شخص آقای رئیسی، مثلا نامه نویسد به شاه، زمان شاه، این کسی بعدش نیاد این مثال است. بعد جوابی که میاد از ناحیه وزیر درباره، خب وقتی نامه به شاه بوده است قاعدتا کی باید جواب بده؟ خود اعلی حضرت همایونی باید جواب بده. اما وقتی که وزیر دربار دارد جواب میده، یعنی تویی که نامه به من نوشتی در حد و اندازه ای نیستی که من خودم جواب تو رو بدم، و لذا وزیر دربار جواب تو رو میدن. آها همین همین چرا دیگه تخفیف شد؟ طرف را سواری کردم، یعنی تو در حد و اندازه ای من نیستی، من میگم جواب تو رو بدن که توسط وزیر دربار مثلا جواب بده. بنابراین این که میگه قول، یعنی خدا اعتنایی بهشون نکرده، والا خودش میتو قول نمیخواست، خود خدا جوابش نمیدن، میگه نه من جواب اینا نمیدم، پیامبر تو از طرف من به اینا بگو که ان الامر کله لله، تمام حقانیت از آن خدا و پیغمبر خدا. بعد اینا میفرماید، اینا یه مشکلی دیگه دارن، یه جا دیگه شون درد میکنه، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یخفون فعل مضارع. این طایفه دوم اینا مخفی میکنن، فعل و فاعل دیگه، خب فی انفسهم در جانهای خودشون، در ضمیر خودشون مخفی میکنن ما میشه مفعولون بهش، چی را پنهان میکنن؟ ما لا یبدون لک، اینا در جان خودشون پنهان میکنن اون چیزی را که برای تو ابداش نمیکنن. ابدا یعنی اظهار. اینا یه مشکل نفسانی هم دارن، اینا مخفی میکنن اون چیزی را که برای تو ظاهرش نمیکنن، خب اظهار نمیکنن. اون چه بوده؟ و مایی که مخفی میکنن و اظهار برای رسول خدا نمیکنن، اون کفرش. ببینید شک دارن، شک در اعتقادات مسابقه با چیه؟ با کفر دیگه. یا من نمیدونم خدا هست یا نیست. خب پس یعنی هنوز اقرار به خدا نداری میشه کافر. نمیدونم این پیغمبر هست یا نیست، پس اقرار نداری پس میشه کافر. شک در اعتقادات مسابقه با کفره. اینا شاک بودن، نفاقم داشتن، تکذیب وعده های پیغمبرم کردن. پیغمبر فرموده بود ان تنصر الله ینصرکم. خب ما اومدیم بیرون جنگ احد، دین خدا رو یاری کنیم، شکست خوردیم، پس دروغ میگد به ما. تشکیک کردن در وعده های پیغمبر. و در یک کلمه یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اون چرا که مخفی میکنند در جانهاشون که برای توی پیغمبر ظاهر نمیکنند، اون میشه کفر. یعنی اینا در دل کافرند، اگرچه به حسب ظاهر اظهار چه میکنند؟ اسلام میکنند. داستان منافقین همین است دیگه. منافق در واقع کافر، منافق در واقع کافر. از کجا بگم در واقع منافق کافره؟ به جهت این که شما بله در داستان ابراهیم نهی شده است از استغفار برای پدرش، که ابراهیم تو استغفار نکن و استغفارم بکنی خدا کافرین رو نمی بخشه. سوره منافقین هم اینو داری که پیغمبر تو اگه برای اینا استغفار بکنی یا استغفار نکنی لن یغفر الله لهم. توجه فرمایید، یعنی عیناً در سوره منافقین هم این چه میشد آقا؟ این تکرار میشه. بنابراین از همین داستان معلوم میشد که بفرمایید که اینها ملاحظه بفرمایید بله سواءن علیهم، منافقین سوره منافق، سواءن علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. از همین جا معلوم میشه اون جایی که میگه کافر آمرزیده نمیشد چه استغفار بکنی چه نکنی، نسبت منافقین هم همین رو میگن که پیغمبر چه برای اینا استغفار بکنی چه نکنی اینا آمرزیده نمیشن. معلوم میشد که نفاق معالش کفر است و اینا در واقع کافرن، و لذا اون چه که مخفی کردن و اظهارش نمی کردن کفره. بله خب یقولون، مقاله دومشون، گفتار دومشون چیه؟ گفتار دومشون اینه که همون گفتار اول را تطبیقش کردن. توجه می فرمایید؟ یعنی تطبیق میدانی کردن. ببینید یه وقت شما میگون که بله لولل حجه لساخت الارض به اهلها، باید حجت خدا در زمین وجود داشته باشه. خب این کلیه حجت. یه وقت میگن خیلی خوب حالا این حجت خدا کیست؟ این الان میشد نهمین فرزندزاده حسینی. توجه میفرمایید، این اون کلیه حجت را در زمان حاضر تطبیق کردید بر امام زمان علیه السلام. اینجا هم الان همون حرف قبلیشونو اینا تطبیقش میکنن. میگن یقولون لو کان لنا من الامر شیئون. خب لو حرف شرط، کانه که معلوم، لنا خبرش، درسته؟ من الامر جار و مجرور، شیئون اسمش. اگر ما از این داستان حق و حقانیت بهره ای داشتیم، یعنی اگه ما یک کوچولو هم بر حق بودیم، ما قتلنا ها هنا ما حرف نفی، قتلنا فعل ماضیه معلومه یا مجهوله؟ مجهول. ناش نایب فاعلش. ما کشته نمی شدیم. اگر بر حق بودیم پس چرا کشته شدیم؟ کأن گمانشون این است که اگر اینا بر حق باشند باید که یک بفرمایید که سپر ایمنی داشته باشن که هیچ تیری بهشون اثر نکند، هیچ شمشیری اثر نکند، هیچ گلوله‌ای اثر نکنه، میدان جنگ اینا هیچیشون نباید بشن، در یک سپر ایمنی نامرئی باید قرار بگیرن اگر بر حق. توجه میکنیم بگن اگر ما بر حق بودیم ما قتلنا، ما کشته نمیشدیم. از حالا که 70 نفر از ما کشته شدن معلومه ما بر حق نیستیم. کجا؟ ها هنا، اینجا. هاش حرف تنبیه، بله، هنام مفعول فیهش، یعنی اینجا. اگر ما بر حق بودیم، اشاره به جنگ احد، پس چجوری در اینجا که معرکه احد است ما 70 تا کشته دادیم؟ پس بنابراین ما معلوم میشد که بر حق نیستیم. و قبلم اشاره به همین جا کردیم، گفتیم اینجا میگه ما قتلنا ها هنا. توجه میفرمایید؟ پس همون حرف را اول گفتن ما بر حق نیستیم، خب حالا بر حق نبودن رو تطبیق کردن. چرا ما بر حق نیستیم؟ برای اینکه ما کشته دادیم، تلفات دادیم. اگر ما بر حق باشیم که نباید ما کشته بدیم، نباید مجروح بدیم، نباید تیری بر ما اصابت کند. توجه می‌فرمایید؟ گمانشون اینه. اینم مقاله دوم، گفتار دومشون. جواب قل، باز خدا خودش جواب نمیده، همون داستان قبل. قل لو کنتم، ببینید اینا حرف شرطشون رو گفتن، جزاش دیگه محذوفه. چرا؟ چون معلومه دیگه، اگر ما بر حق بودیم ما اینجا کشته نمی شدیم. جوابش چیه؟ نتیجهش پس ما بر حق نیستیم، این معلومه دیگه، ولذا محذوف. خدا جواب میده، قول بگو همون قضیه قبل، لو کنتم فی بیوتکم. لو حرف شرط، کنتم که معلوم ضمیر توم هم اسم کانش، فی بیوتکم خبرش، اگر شما تو خانه هاتونم بودین، یعنی اگه نیامده بودید تو میدان احد، تو خانه ها و اتاق های خودتونم نشسته بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل. لام حرف جواب، اگر در خانه ها دونم بودید، برز الذین فاعلش، برز بروز به معنا چیه؟ ظهور. بروز ظهور، ظاهر می شدند اون کسانی که کتب علیهم القتل. اونایی که کتبه، کتبه اینجا یعنی چی؟ یعنی قدره، تقدیر شده است برشون، کتبهی در سرنوشتشون، یعنی تقدیر. اونایی که کتب علیهم القتل، تقدیر شده بر اونها قتل، قتل نایب فاعل چی؟ کتبه. اونایی که برشون قتل نوشته شده و تقدیر شده است، اینا لبرز الی کجا؟ الی مزاجعهم، اینا میرن به سوی مزجع. مزجع مزاجع، جمع مزجع، بله، به معنا فراشه، اما اینجا به معنا چیه؟ به معنا مقتله، به معنا مقتل، یعنی اینا میرند به سوی قتلگاهشون، یعنی تو خونشون هم که باشن قتل سراغشون خواهد آمد. کسی رو تا حالا تو خونش نکشتن، خیلی ها رو تو خونشون کشتن. تجربه اگر قتل برشون نوشته شده است، اینا میرن به کجا؟ به مزاجع خودشون، یعنی به مقتلگاه خودشون، به مصرع خودشون که قتل درش مقدر شده براشون. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، واقعا میخوان عطف بگیرید، میخوان مقهمه بگیرید، بله؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. حالا بس دوتا گفتارشون تمام شد، جواب خدام تمام شد. پس اینی که بله به واسطه یه حرکتی، به واسطه یه نهضتی، به واسطه یه گفته بشد آی اینقدر تلفات دادیم، اینقدر خسارت دادیم، اینا توجه داشته باشید که بالاخره بفرمایید که اینا فراموش نکنید. این همون اگر یادتون باشد که این آیه را زینب کبرا عقیله بنی هاشم علیها السلام در جواب ابن زیاد تو مجلس ابن زیاد خوندن، وقتی گفت الحمدلله الذی قتلکم و فزحکم، توجه می‌فرمایید؟ ابن زیاد ملعون وقتی این جمله رو گفت، جواب زینب کبرا این بود که اینا قومی بودن که کتب الله علیهم القتل، خدا برشون قتل و شهادت رو نوشته بود و اینا رفتن به سمت مزاجعشون، یعنی که داستان از قبل تقدیر شده و نوشته شده. اینی که تو داری میگوی بله اینجور نیست. و اون خطبه‌ای که در مجلس ابن زیاد ایراد کردن که خودتون ملاحظه بفرمایید. خب حالا دوتا گفتار رو جواب داد، حالا خدا میخواد بگه پس داستان چه بود، پس چرا شما شکست خوردید؟ ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. آها، داستان این است که بنا نیست که دین و آیین هر که آمد توش یک سپر نامرئی داشته باشد که از همه گزندها محفوظ بماند. داستان داستان ابتلاست. لیبتلی الله، خدا میخواد چه کند؟ ابتلا رو به خودش نسبت داده، امتحان. ابتلا به معنا امتحان، به خودش خدا نسبت داده، تفخیمن للمؤمنین. خدا میخواد از اینا امتحان بگیرد. امتحان از چی؟ ما فی صدورکم، ما مفعولون بهه یبتلی، یبتلی الله ما فی صدورکم. شما یه ادعایی دارید، یه حرفایی میزنید، جنگ بدر که تمام شد و یه عده شهید شدن در بدر و پیغمبر فرمودن اونا در بهشتن، گفتید ای کاش جنگی بود و ما هم شهید میشدیم. خدا میخواد شما رو امتحان کند به اون کلماتی که گفته اید و به اونچه که نهان کرده اید در سینه ها، ببیند آیا درست گفتید و به اون چه که در سینه هاتون هست امتحان بشید. و چه ولیومه حسه ما فی قلوبکم، باز لام حرف نصب و بفرمایید یومه حسه فعل مضارع منصوب، تمحیص یعنی چی گفتیم؟ تخلیص. در واقع نکته دوم، در واقع بفرمایید که وجه دوم این ماجرایی که واقع شد، وجه اولش ابتلای شما مؤمنین بود، وجه دومش تمحیص بود که مؤمنین چه بشن؟ خالص بشن. از چه خالص بشن؟ از اعتقاد سو و از اعمال سو. یمحص ما، باز مفعولون بهش، ما فی قلوبکم، یکی ابتلای به ما فی صدور و تمحیص ما فی قلوب. والله علیم به ذات صدور، و خدا به آنچه که در سینه هاست داناست. چی؟ بله، فرق صدور. صدر و قلب ظاهراً فرق دارد دیگه. خب از آیه سه تا مطلب استفاده میشه. نکته اول اینی که بعضی گمان کرده اند که خب نکته اول اینی که این گمان که حق به حسب ظاهر نباید شکست بخوره، این گمان باطل. یعنی اونایی که بر حقن ممکنه تلفات بدن، کشته بدن، مجروح بدن، حتی به حسب ظاهر شکست بخورند، لکن بر حق باشند. بنابراین شکست خوردن دلالت نمی کند که قومی که شکست خورده اند بر باطلند. این نکته اول. بله، البته پیروزی مثل شکست علل و عواملی داره. میخوای پیروز بشی؟ باید علل و عوامل پیروزی رو به دست بیاری. شکستم هاکزا علل و عواملی داره. نکته دوم. نکته دوم این که میفرماد هر که در معرکه کشته شد، این 70 نفری که کشته شدن، اینا جزو کسانی بودن که کتب علیهم القتل. بنابراین بله، گمان نکنید که اگر معرکه‌ای نبود، اگر جنگی نبود، شما اینا را چی داشتید؟ اینا را شما الان داشتید؟ شما الان تو خیابون روزی چند نفر کشته میشن؟ تو تصادفات روزی چند نفر کشته میشن؟ توجه میفرمایید؟ بله، بفرمایید که تو خیابون گرفتن اون کی بود؟ پهلوان کجا را؟ بله، کی بود کشتنش چند وقت پیش؟ به هر حال بله، اینجور نیست که شما گمان کنید که اگر به جنگ و نبرد و جهاد نرن دیگه به سلامت میمانند. نه، داستان قتل این است که لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مزاجهم. اونایی که قتل برشون نوشته شده ولو جنگی نباشد، اونا داستانشون قتله و لذا این برقراره. پس ببینید، امتیازی ندارد که به اختیارشونه، یعنی تقدیرشونه. توجه میفرمایید؟ ببینید، یه وقت قرار است یه کسی مثلا بله بفرمایید کشته بشه. خب این کشته شدن چند قسم میشه. یه وقت مثلا مثل همون قصه یه پسر آستاب الحسن اصفهانی است، بله، تو نماز تو صحنه امیرالمومنین میزنن میکشن، بعدم تشییع میشد و چه بود. خب یه وقت هم یکی قرار کشته بشد، خفه بشد، شب نهم ربیع میفته تو چاه مستراح. خب به هر حال هر دو از این دنیا رفتن، اما زمان و مکان و کیفیت مردن و کیفیت این جان دادن و اینا با هم تفاوت داره. یعنی به هر حال قتل و موت تقدیر الهی است، و این تقدیر الهی تقدیری است که خدا میبینید میگه کتب علیهم القتل، یعنی نوشته شده برشون، تقدیر قطعی شد. سوم نکته این که آقا اون چه که شما دارید تحت عنوان سنن الهیه که در رابطه با انسان است، اینا به خاطر اختبار و امتحان و تمحیصه. لیبتلی الله ما فی صدورکم. اگه شکست میخوری، اگر پیروز میشی، اگر جنگ، اگر نبرده، اگر مقاومت، برای ابتلاست، برای امتحانه، تا خدا بفهمد کی بله ثابت و استوار است، کی نیست. و به خاطر تمحیصه، به خاطر تخلیصه، برای اینکه مؤمنین خالص بشن و حق از باطل جدا بشن. یه روایت تو عیاشیست، خودتون ملاحظه کنید ذیل این آیه دیگه، تقریبا مفادش با روایت قبلی یکیه، نمیخونم برادون، حیفم آمد این جمله یه علامه مجلسی رو برای شما نخونم. در رابطه با غم هست، جناب مجلسی در بهار جلد 73 صفحه 321، 73 که میگم یعنی 73 بیروتی، اگر که ایرانیش رو دارین چاپ تهران میشه 76. جناب علامه مجلسی این در رو پیش کنید نسبت به غم، که چه چیزهایی غم میاره، اینو دیگه خودتون تطبیق کنید، روایتشم پیدا کنید. ببینید یه اموریست که یه وقت از پیش ما غافله. ببینید مثلا در روایت داره اگر کسی را بره و سوره حمد بخوانه چی میشه؟
قمش
فرده
همون که رفتارش فرد طرف میشه
مرد و
برد هم برد شفه
از را میره دو بکنه هم برد
آقا تو به ارسل
پا درد میگیره، پا روایت داره پا درد میگیره در جمعه فهم بناهاری همد میخوان بخونید یا بیشینید یا وایسید، را نرید. در راه رفتن، در راه رفتن حمد خوندن موجب پا درد میشه. حالا شما به دکترها بگو آقا این حمد خونده پاش درد گرفته، میخندن به شما، درسته؟ چه رابطه ای هست بین حمد در سوره حمد رو در ببینید که ان، یعنی سوره حمد یه حرمتی دارد. اگر میخوای بخونی یا بشین یا وایسا، در حال حرکت سوره حمد نخون، اگر خوندی این برای مشکل برات پیش میاد. توجه میفرمایید؟ خب چرا؟ شاید به خاطر این است که حرمت حمد رو نگر نداشتی، احترام داشت. این مرحوم مجلسی یه جمع‌بندی بین روایات میکنه، میگه در روایات از ائمه وارد شده که این چیزا باعث غم میشه. غم ببینید ان احد عشر شیئا، 11 چیز، تورس و غم، عبارت روایت نیست، مال مجلسی، لکن همشو اتخاذ از روایات. آره جمع کرد. المش بین الاقنام، وسط گوسفندا را بری، توجه می‌فهمید؟ خب وسط گوسفندا را بری، گوسفند یا اولشون بره یا آخرشون بره، وسط یعنی اینا که میزنن تو گله، وقتی شما میزنین تو گله گوسفند، گله گوسفند رو پراکنده میکنه دیگه. و لبس سراویل قائمن و قص شعر لحیه بالاسنان، این ریشادا با دندونات چیکار کنی؟ بیچی. و المشی علا قشر البیز، رو چی؟ رو پوسته تخم مرغ، پوسته، پوسته سفیداش، قشرش، شما روش چیکار کنی؟ را بری. حالا بعدش دیگه آقای ظفر ترجمه کنید. و لعب بالخصیت،
مال شش بازی کن، با بیزاش بازی کن،
محمدی هم آشه
میداره، هم مترجم بزرگ. ولی استنجا بالیمین، با دست راست استنجا تارت بگیره. والقعود علی عتبت الباب، جلو دری خونهشون بشینه دمی در، عتبه، عتبه همون دم در. والاکل به شمال، با دست چپ بخور. و مسح الوجه بالعزیال، با لباسش چیکار کنه؟ صورتشو پاک کنه. ببین یارو دهنشو خود پاک کنه، اینا قانون داره دهنشو پاک کنه. یا صورتش مسح الوجه به ذیل لباسش، و المشی فی ما بین القبور، وسط قبرها راه رفته، و زهک بین المقابر. این 11 تا چیز رو میفرماد موجب قبر میشد. و سلم الله.
نه اینو
نمیتونه دیگه. خب بعد دیگه